ما رو بسیار بسیار سپاسگزارم.
انجام وظیفه است. موفق باشید.
شنوندگان عزیز خواستن که این رادیو رو در واقع تنها نمیذارن این رادیو.
بله خدا حفظتون بکنه از این سپاس. کلام شیرین و شیواتون متشکرم و خدا نگهدار.
سپاس خواهش می‌کنم موفق باشید.
خدا نگهدار. خدا. 8:29 دقیقه است همچنان با ما همراه باشید. آب و یادتون نره. بلند شین اگه چک می‌کنه برین شیر رو درست کنید. مرسی. متشکرم. باشید. اتفاق خیلی خوبی افتاد تو این دوران دفاع مقدسی که مردم داشتن، حرف من نیست دیگه، تصاویریه که دوربینای خود رژیم صهیونیستی و اروپا و اینا منتشر کردن. مردم ریختن فروشگاه رو غارت کردن، یه قفس خالی وجود نداشت. اما خدایش خدایش، حالا خودتون دیگه تو شهرستانه مختلف بودید، منم تهران بودم یه دوره ایم، حالا چند شهرستان دیگه هم رفتیم و گپی زدیم با دوستان و مغازه‌ها رو رفتیم نیا کردیم. واقعا همه چیز در زمینه تأمین کالای اساسی مردم در امن و امان بود. چرا؟ فقط تلاش دولت نبود، شعور و فهم بالای مردم ایران هم بود. مردمی که هجوم نیاوردن برای خرید چند تایی مایحتاجشون، کالای اساسی رو بی‌رویه خرید نکردن، مدیریت کردن مصرفشون رو، مدیریت کردن خریدشون رو. و اینجاست که جا داره سر تعظیم فرود بیاریم در برابر مردم از ایران که همیشه در بزنگاه‌های مختلف تاریخی در همه ابعاد اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی میدونن باید چیکار کنن. مردم خودآگاه و بصیری که توی مسیری که قرار میگیرن مسیر اصلاح و درست و دقیقه. دم شما مردم ایران گرم. خب بریم سراغ موضوع بعدی که قرار هست در خدمت شما شنوندگان محترم بهش بپردازیم و در خدمت جناب آقای دادسرشت باشیم که مدیر کل محترم فرهنگ اجتماعی نهاد رهبری در دانشگاه کشور هستن. آقای دادسرشت سلام، وقت بخیر.
سلام، متشکرم.
خیلی متشکرم، ممنونم. دیدم یه پویش را افتاده به نام فصل همبستگی، زیرش هم نوشته شبکه ملی مراکز نیکوکاری دانشگاهیان مرکز امور اجتماعی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری. چه کار خوبی آقا، چه کار ارزشمندی. میشه توضیح بدید چی کار دارید میکنید؟
خب ما بزرگترین شبکه فعالیت‌های نیکوکارانه و خیریه دانشگاهی کل کشور رو در دانشگاه ها داریم.
چقدر عالی.
به همت بدنه دوستان محترم آموزش عالی شکل گرفته، یعنی دانشجویان، اساتید، همکاران ما در نهادها، در دانشگاه ها و کاران خوبمون در آموزش عالی شکل گرفته.
خیلی
عالی. یکی از نقطه قوت های انقلاب اسلامی مردمی سازی اموره.
درست.
من مثال میزنم، در همین جنگ تحمیلی اخیر، نبرد مقدسی که اتفاق افتاد، تخریب های شکل گرفته. این تخریب ها فقط فیزیکی نیست، مثلا خونه ای خراب شده، این فیزیکیه.
درست.
ولی روحیه ای هم به خاطر صدای انفجار از فرزندی خراب شده، زبونی لک نگرفته و خانواده ای نسبتا توی جایی آواره شده، اینا همه فضاهای آسیب‌های روحی روانی هم هست. مجموعه این آسیب‌ها که میتونه مالی باشه، فیزیکی باشه، روحی روانی باشه، نیاز به حمایت داره.
بله.
دو الگو میشه حمایتش کرد. الگوی اول اینه که خب دولت‌ها وارد بشن و وارد هم شدن، الحمدلله در همین تهران فعالیت‌های خوبی، شهرداری، گروه‌های مختلف دارن انجام میدن که جلوه حکومتی داره. ولی هم به لحاظ عده و عده نمیشه همه چیز رو واگذاره به امورات حکومتی کرد، هم اساساً ورود مردم خودش پربرکته. گروه های جهادی، خیریه ها و و نیکوکاران ما در آموزش عالی که از دانشجویان ترم یک و دوم شروع میشه تا اساتید و همکارانمون و کارمندانمون، ائمه جماعاتمون در دانشگاه ها، هر کسی که داره فعالیت میکنه، هم مجموعه اینا نیاز به سازماندهی داره تا کمک کنه به آسیب هایی که در هر اتفاقی میفته. ما قبلا هم داشتیم سیل، زلزله، حالا الان هم جنگ. مجموعه دوستان ما سازماندهی شدن از اساتید دانشگاهی که میتونستن مشاوره بدن. خب البته تلفنی قرار داده شده که دوستان میتونن با زدن اون تلفن وصل بشن، ولی بزنید ببینید صف خیلی طولانی داره و یا خیلی مطلع نیستن ازش. ما به صورت جهادی دوستان رو سازماندهی کردیم، استاد دانشگاهی که رشتهش مشاوره علاقه داشته کمک کنه، ولی خب زمینه‌شو نمیدونسته یا بستری نداشته. اینها در این پویش همه آماده شده. هر کسی که دوست داره خدمت کنه از خانواده بزرگ آموزش عالی در این پویش توسط مرکز امور اجتماعی ساماندهی شده و داره میشه. بعض از مناطق آسیب دیده ای که تخریب فیزیکی شدن، بعض از خانه هایی که در جوار مناطق آسیب دیده بودن و تخریب شدن، تخریب های جزئی تر شدن، نیاز به کمک داشتن. خانواده هایی که فرزندانشون به خاطر سر و صدای جنگ آسیب های روحی دیدن، خانواده هایی که در هتل ها اسکان دیدن و خب بالاخره محدودیت یک دو تا اتاق تو هتل هست و دختران ما در آموزش عالی دارن، برای اونها مثلا اتاق کودک میزنن، بازی میکنن، مهد کودک را انداختن.
اینا همه رایگان انجام میشه،
همه به صورت جهادی.
این جذابیت جهادیش خیلی مهمه. همین امروز صبح بچه های دانشجو از مسجد رضوی منطقه 4 تهران دور هم جمع شده بودن که برن خونه های مردم رو تو منطقه 4 بازسازی بکنن کاملا خودجوش. این حرکتی که شما دارید انجام میدید که دو حوزه روحی روانی است خیلی متفاوت تره. آیا هر کس بیاد بگه من میخوام کمک بکنم میپذیرین؟ الان با توجه به جریان نفوذی که وجود داره، اتفاقاتی که افتاده و این هشدارهایی که مقامات امنیتی میدن، گاهی وقتا ممکن از همین فضا هم استفاده بشود برای آسیب بیشتر به مردم. آیا تو گزینش اینها، انتخاب اینها دقت نظر میکنید؟ هر کسی رو نمیفرستید در خونه مردم، تو زندگی مردم، و مراقبت میکنید از این قضیه؟ این مسئله مهمه.
ببینید پروتکل هایی داره. اولا دوستان آموز ما در هر دانشگاهی یک دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری داریم که کانال معرفیشون به مرکز امور اجتماعی همون دفتر هست. اون دفتر متکفل این شبکه ما بهشون میگیم مننا، شبکه بزرگترین شبکه خیریه دانشگاه های کشور هست. متکفل مناها در دانشگاه ها، دفاتر نهاد نمایندگی هستند و معرفی کننده این استاد و دانشجو و همکار و کارمند این دفاتر ما هستند. اینه کانالی داریم، از اون طریق ما گزینش میکنیم. نکته بعد این که یه پروتکل هایی در استفاده داریم. وقتی میخوایم بریم مثلا اسباب اساسی این خونه رو جابجا کنیم، کمکش کنیم تا بتونیم به خونه جدید منتقل بشه، مثلا و یه پروتکل داریم، باید خود صاحبخونه کاملا حضور داشته باشه و خلاصه شیوه نامه‌ای داره که این امور توش رعایت
بشه. ممنون از این که معادل فارسی پروتکل رو بالاخره گفتید. نمیگفتید من میگفتم. متشکرم. خب
شیوه نامه‌ای داریم که اونها باید هم صاحب خونه رعایت کنه، هم ما دوستانمون رعایت میکنن که کمترین آسیب باشه. طبیعیه که بالاخره تا یه سطحی میشه جلوی هر چیزی بگیره. ما نفی نمی کنیم که هر چیزی ممکنه. بالاخره به قول مرحوم امام جنگ دیگه، جنگ هم همه چیز داره توش. ولی شیوه نامه ها و راه های ارتباطی و گزینشی جوری طراحی شده که بتونیم بگیم کمترین آسیب هست.
بسیار عالی. خیلی متشکرم از شما. امیدوارم که این حرکت خوبی که انجام دادین به هر حال نتیجه بخش باشه. فقط یه نکته، تلفن گفتین اعلام کردین، یعنی خود نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری مراجعه کنن به وبگاهش، میتونن با این فصل همبستگی هم همراه بشن، درسته؟
بله بله بله.
خیلی متشکرم اینکه اطلاع رسانی کردید. امیدوارم شبکه ملی نیکوکاران دانشجو و دانشگاهی در کنار شما بتونن آسیب های ناشی از این جنگ رو هر چه سریعتر برطرف کنم. براتون از موفقیت میکنم آقای مهندس.
یک نکته ای هم فراموش کردم بگم، دانشگاه هامون تو تهران به خصوص،
بله،
مرحله اول این اقدام از خود همکاران دانشگاهی شروع شده.
خوب.
مثلا در دانشگاهی داشتیم که یک خانواده، دو خانواده، سه خانواده مورد آسیب، چه خانهش تخریب شده چه آسیب هایی دیگه داشته. اول از خانواده خودمون ما در روزهای پس از جنگ شروع کردیم، همون روزهای اولیه شروع کردیم، شناسایی شدن. الان ما آمار کسانی که در خود دانشگاه هامون، خب غیر از دانشگاه شهید بهشتی که عمده آسیب دانشکده هسته‌ای بوده و دوستانمون و دانشمندانمون جا بودن، دانشگاهی دیگه هم چنین داشتیم که یه خانواده، دو خانواده، سه خانواده خانه تخریب و غیره داشتن. از شروع کمک مالی برای بازسازی، نمیدونم فعالیت فیزیکی برای جابجایی وسایل، برای حل شیشه های شکسته، تا کمک های روحی از خانواده خود دانشگاه روزهای اول شروع شده و به سطح شهر در تهران تسری پیدا کرده و این پویش در کل کشور الان معرفی شده و دارن اقدام میکنن.
خیلی کار خوبی است. امیدوارم که باقیات سالات همه رفقای دانشجو بشه که دارن جهادی کار میکنن و خدا به شما خیر بده. آقای دادسرش عزیز، امیدوارم که
دارم از شما هم که بازنمایی میکنید این اتفاقات رو و اطلاع رسانی میکنید.
خواهش میکنم، ما وظیفمونه برای اینکه بگیم و باز هم تکرار کنیم و تکرار کنیم که مردم ایران تحت هر شرایطی پشت همن و در برابر هر اتفاقی هم آمادن. یعنی هیچ،
این حقیقتی غیر قابل انکار،
یعنی واقعا غیر قابل انکاره و آدم وقتی میبینه اصلا لذت میبره. آقای دادسرش، خیلی متشکرم، براتون عرض موفقیت میکنم. خدا نگهدار. گفتگو بود با آقای دادسرش، مدیر کل فرهنگ اجتماعی نهاد رهبری در دانشگاه کشور، که در رابطه با فصل همبستگی صحبت کردم. امیدوارم که همه ما کنار همدیگه باشیم و همراه لحظه های همدیگه بعد از این دورانی که اتفاق افتاد. خب زمانمون امروز خیلی کمتر شد، فرصتی نداریم، مجبوریم خداحافظی بکنیم از خدمتتون. 5 دقیقه سرنوشت ساز و یادتون نره، 5 دقیقه حمام استحمام کمتر، 100 لیتر صرفه‌جویی در مصرف آب، خیلی اتفاق بزرگیه. 100 لیتر میشه 100 تا آب معدنی. بچینین کنار هم ببینین چه صرفه‌جویی و چه نقشی میتونین داشته باشین در حفظ ذخایر آبی کشور. مراقب خودتون باشید تا سلام دیگر در روز شنبه. بدرود.
در پیام رسان های بله و سروش با ما در ارتباط باشید. @ رادیو فرهنگ، رادیو فرهنگ را ببینید، بخوانید، بشنوید.
امنیت محله از دل مسجد. یادتونه قدیما که جوانای محل خودشون امنیت کوچه ها رو حفظ میکردن؟ الان وقتش مسجد دوباره بشه پایگاه امنیت. با کمک بچه های بسیج و نیروی انتظامی، مسجد میتونه مسئول پیگیری مسائل امنیتی محله باشه. مثلا گشت‌زنی، دوره های آموزشی امنیتی یا حتی دریافت گزارش های مردمی از افراد مشکوک. پیشنهاد: یه گروه حفاظت محله از بچه مسجدی ها تشکیل بدیم. همه بدونن اگر مشکلی بود مسجد هست. مسجد قرار سنگر زندگی باشی، نه فقط نماز.
من دارم دمده زندگی دو تا آدم با هم دیگه حرف میزنم.
اصلا فکر منو نکردی؟ نه،
من دیگه دنبال بچه دار شدن نیستم.
از من خواستم بچه رو بندازم.
آلا
کام دیگه از خودت میگذری برای تنها بچه
هست. جون بچه هم مهمه.
اگه اینجوریه که پس بچرخ تا بچرخ.
زندگی هزار بالا پایین داره.
من فقط خانواده مو میخوام.
ما اینجا همه یه خانواده ایم.
داریوش فرهنگ، نفیسه روشن، کاوه خداشناس، ویدا جوان، بهرام ابراهیمی، سام قریبیان در آلا هر شب ساعت 20:30 دقیقه از شبکه سیما.
فکر میکنی امید زنده است؟
صبحتون بخیر همراهان عزیز. نوبت میرسه به برنامه بعدی، یعنی گنج جاودان.
اینجا اقیانوس آرام علی است. قطره
نامه ها،
قطره
خطبه ها،
قطره
حکمت ها
در گنج جاودان. به نام خدایی که کلام را به میزان آراست و سکوت را جامعه خردمندان ساخت، همو که به ما آموخت هر سخنی را جایگاهی است و هر خاموشی را زمانی. سلام به شما شنونده نازنین، شما که دلتون دنبال نغمه هایی از حکمت و نور میگرده.
اگر فرصت ندارید نهج البلاغه رو مطالعه کنید، لطفاً شنونده گنج جاودان باشید.
مولای متقیان می‌فرمایند در آنجا که باید سخن گفت خاموشی سودی ندارد و آنجا که باید خاموش ماند سخن گفتن خیری نخواهد داشت.
به به، چه حکمت نابی، چقدر زیبا. اول سلام کنم و بعد کلام مولا علی علیه السلام رو خدمت شما تقدیم بکنم.
سلام خدمت، خیلی خوش آمدید.
شما سرکار خانم وایسپور، سلام خدمت باشی. شنوندگان عزیز و ارجمند، فهیم و فرهیخته برنامه. خانم وایسپور، واقعا داشتم به این فکر میکردم که چقدر این حکمت‌های نهج البلاغه نابه و وقتی یه حکمت نابی رو ما انتخاب کردیم و وقتی که بهش تفکر میکنیم و دقت میکنیم میبینیم سرشار از درس زندگیه.
واقعا.
از جمله این حکمت 471 نهج البلاغه که واقعا پر است از درس و از عبرت و از درستی.
کاملا درسته.
یه جمله کوتاهه اما بسیار پر معنا و بسیار بسیار برای ما میتونه تلنگر داشته باشه.
گاهی وقتا باید حرف زد حاج آقا.
بله.
باید از یک حق دفاع و از یک ظلم جلوگیری.
درسته.
اما ما ساکت میمونیم و برعکس، وقتایی هم هست که باید سکوت کنیم اما حرف میزنیم و متاسفانه دل میشه.
امان از وقتی که ندونیم کجا باید حرف بزنیم.
درسته.
دقیقا همینطوره. نه هر سکوتی نشونه عقلانیته، نه هر سخنی علامت شجاعت. مولا علی علیه السلام داره یه معیار به ما میده، فرمودن بجا سخن گفتن و بجا سکوت کردن هنره و هر کدوم اگر بی جا باشه میتونه درد سر درست کنه و حتی یه خانواده، یه جمع، یه اداره، یه گروه عالی که در کنار هم بودن میتونه اینا همه رو از بین ببره و نابود بکنه.
کاملا درسته.
تقریبا 3 سال پیش بود. اون شب به خاطر حساب کتاب که زیاد بود مجبور شدم بمونم تو مغازه. همه چراغ‌ها رو خاموش کردم و در رو بستم تا مشتری نیاد داخل. تقریبا ساعت 12 شب بود. کسی تو خیابون نبود و تک و توک ماشین رد می‌شد. و مردم هم که تردد نداشت. من مشغول حساب کتاب بودم که دیدم صدای داد و بیداد میاد. اولش توجه نکردم. گفتم شاید چند تا جوانن که دارن با هم جر و بحث می‌کنن. اما دیدم نه. لحظه به لحظه سر صدا داره بیشتر میشه. یکی داد میدنه کمک کمک. من سریع رفتم بیرون، دیدم چند متر جلوتر 3 تا مرد هیکلی با خیلی ظاهر خشن و خطرناک شبیه خلافکارا داشتن یه جمعون رو میزدن و اونم کمک میخواست. خواستم برم جلو، حقیقتا ترسیدم چون چوب و قمه دستشون بود. با داد و بیداد سعی کردم بقیه رو متوجه کنم و جلوی چند تا ماشین رو گرفتم و خلاصه تا دیدن چند نفر دارن میان سمتشون فرار کردم. پسر جمعونه رو رسونیم بیمارستان. متاسفانه به خاطر ضربه شدیدی که به چشش خورده بود چشش رو از دست داد، یکی از چشاش و نابینا شد. یه چند ماهی از ماجرا گذشت و من دیدم همون پسر اومد جلو مغازه و گفت من شکایت کردم و تنها کسی که اون شب دیده شما بودی، بیا برای شهادت. من هم قبول کردم و قرار شد هفته بعدش بریم برای دادگاه که بعد از ظهرش همون آدمای خلافکار اومدن جلو در مغازه با تهدید چاقو و قمه سیلی زدن، گفتن که اگه اومدی شهادت دادی خونت پای خودته. اولش ترسیدم و به اون پسر گفتم والا اینجوری شده من نمیام، که گفت بابا اینا کارشون همینه، اگه نیای من اولی نیستم آخری هم نیستم و نفر بعدی رو هم همینطوری میزنن و بدون اینکه اتفاق براشون بیفته میزنن و فرار میکنن. خلاصه چند روزی فکرم مشغول بود که برم یا نرم. با پدرم مشورت کردم، ایشون گفت اگه نری حق این بچه پایمال میشه. تو دیدی دیگه، دیدی اینو زدن و در رفتن، پس حق اینه که بری. منم علی‌رغم تهدید و خطر جانی اون روز رفتم دادگاه و شهادت دادم. الان وجدانم راحته که طرف حق رو گرفتم. نمیدونم اگه نمیرفتم تا کی باید با عذاب وجدانم کنار میامدم.
مستند بسیار جالبی بود و خیلی قابل تفکر.
اتفاقاتی که تو جامعه داره میفته واقعا همینم هست.
واقعا فرض کنیم جایی یکی داره تهمت میزنه، حرف ناحق میزنه و ما فقط داریم نگاه میکنیم، با خودمون میگیم نمیخوام خودم رو درگیر کنم، اما حاج آقا شاید همون یه جمله ما میتونست جلوی یه آبروریزی رو بگیره.
من یه مسئله شرعی رو خدمتون بگم. در اعتکاف وقتی که همه معتکفن تو مسجدن، سه روز بعد تو مسجد باشن دیگه، یکی از جاهایی که جایزه که ما از اعتکاف بیایم بیرون این شهادت در دادگاهه. خیلی جالبه، یعنی تو میتونی اعتکافت رو یه لحظه بیای بیرون، از مسجد بیای بیرون، شهادت بدی و برگردی دوباره به اعتکافت ادامه بدی.
یعنی اینقدر مهمه.
این مستندی که واقعا شنیدیم برای خیلی از مردم چه بسا اتفاق بیفته. اینجا من شاهد یک ماجرایی بودم، الان باید بیام از حق اون کسی که واقعا گناهکار نیست باید دفاع
یعنی
بکنم.
یعنی سکوت اینجا ظلمه.
یا مثلا طرف میگه که بابا من هزار تا گرفتاری دارم، بیام تو این دادگاه و دادگاه بازی ها سری که درد نمی کنه، چرا من بیام دستمال ببندم؟ از این حرفایی که معمولا بعضی از ضرب و مثل هایی که بین مردم رایجه، اما اینجا این حرف واقعا درست نیست. این مستند میخواد به ما یاد بده که اگر تو شاهد یک قضیه هستی باید بیای اینجا و خودتو معرفی بکنی و کمک بکنی به اون فرد، خصوصا اونجایی که کسی دیگری نیست، اونجایی که کسی به کسی کمک نمیکنه. اتفاقا تو باید بیای وسط صحنه، تو باید کمک بکنی. از اون طرف وقتایی هم هستش که آدم بی‌محابا حرف میزنه، مثلا وسط دعوای دو نفر این دیگه خیلی بامزه است، بی دلیل طرف یه نفر رو میگیره، نیومده خانم وایسبور حرف طرف مقابل رو بشنوه. پس به جا سخن بگیم، به جا هم سکوت کنیم، هر کدومش یه هنره. من بلد باشم کجا صحبت بکنم و کجا سکوت بکنم.
و من فکر میکنم اینجور وقتا سکوت تلاست. سکوتی که جاش نباشه مثل یک سنگینیه که روی سینه حق نشسته و حرفی که بی جا زده بشه مثل تیغیه که زبانمون از رو بی فکری کشیده.
خانم وایسپور، برای همینه که بزرگان همیشه بین حرف نزدن و حرف خوب زدن تفاوت قائل بودن. گاهی بهترین کمک به یه دوست همون یه جمله به موقع است و گاهی بزرگترین لطف به خودمون اینه که چیزی نگیم.
اینا رو کجا باید بفهمیم؟
جوابش مشخصه، معلومه خانم وایسپور. شنوندگان خوب برنامه که با ما همراه هستن و خود ما بیایم نهج البلاغه رو باهاش رفاقت کنیم، حکمت‌های نهج البلاغه رو بخونیم، خطبه‌ها، نامه‌ها، حکمت‌ها. مولا علی علیه السلام همیشه بر پایه حکمت و موقع شناسی حرف میزنن. اگر موضوع دفاع از مظلوم باشه یا اصلاح یک خطای آشکار باشه، اونجا سکوت کردن والا به خدا خیانته. اما اگر حرف زدن بوی فخ فروشی بده یا دامن به اختلاف بزنه، اونجا زبون باید بسته بمونه. و اینجا خیلی مهمه که من بلد باشم از خدا هم کمک بخوام، به من یه شرح صدری بده، بلد باشم کجا، چگونه، به چه صورت، به چه منطق حرف بزنم و کجا سکوت بکنم و ساکت باشم و فقط بشنوم.
یعنی در واقع هم دل باید بیدار باشه، هم عقل.
چه تعبیر قشنگی.
چی بگیم، به کی بگیم، کی بگیم.
بله، اینجاست که آدم به بزرگی نهج البلاغه پی میبره. نه فقط یه کتاب، نهج البلاغه یه راهنمای زندگیه. برای همین حرفهای امروز و دغدغه‌های همین روزهای ماست. نهج البلاغه کتاب زندگی و راه روشن بندگیه.
یه هدیه تولد
و حتی یه هدیه خونه نو و چشم روشنی میتونه نهج البلاغه باشه.
یه یادگاری ماندگار،
یک گنج جاودان.
نهج البلاغه را به یکدیگر هدیه دهیم.
واقعا نهج البلاغه یه کتاب نیست، یه دوست داناست که به ما میگه کی ساکت باش و کی از حق دفاع.
و کاش تو این روزگار، روزگار پر از صداهای بلند، ما بلد باشیم حرفای سنجیده بزنیم، جاهایی هم که لازمه با سکوتمون حرمت بسازیم و دقت بکنیم و سنگینی و وقار خودمون رو حفظ بکنیم.
یعنی بذاریم گاهی سکوتمون فریاد آرامش باشه و گاهی کلاممون چراغ راه. کاشکی یادمون نره که مولا علی هم امیر سخنه، هم امیر سکوتهای به موقع.
و اگه دلمون خواست که سخنهامون به جا باشه، از همون نهج البلاغه شروع کنیم. هر حکمتش یه راه روشن برای امروز ماست. خانم وایسپور اجازه بدید من یه بار دیگه حکمت بلند و زیبا و دلنشین نهج البلاغه، حکمت 471 رو دوباره مرور کنم.
تقاضا میکنم بفرمایید.
بخونم انشالله که این کلام مولا علی علیه السلام که از جان برآمده بر جان دل ما هم بنشینه. در آنجا که باید سخن گفت، خاموشی سودی ندارد، و آنجا که باید خاموش ماند، سخن گفتن خیری نخواهد داشت.
خب دیگه باید دفتر این برنامه رو ببندیم حاج آقا، تا یه برنامه دیگه با نگاهی تازه به سخن گفتن و خاموشی، به اتفاق کارشناس محترم برنامه آقای علی آقا بابا، با همه شما خداحافظی میکنیم.
خدا نگهدارتون باشه.
نهج البلاغه را بخوانیم و به یکدیگر هدیه بدهیم.
بعضی سکوت‌ها مقدمه طوفانند و بعضی وعده‌ها از جنس صادقند. وقتی حرمت خون شکسته شد، پاسخ دیگر انتخاب نبود، وظیفه بود. از دل این خاک نوری برخاست، برای انتقام، برای عدالت. وعده‌ای که داده شد و در سحرگاه حقیقت محقق. ایران اهل تجاوز نیست، ولی پاسخش به متجاوزان پشیمان کننده است. ایران ما، سرزمین دلیران.
سلام استا، خدا قوت.
سلام، کجا با این سرعت؟
دارم میرم لنت بخرم، حالا سرت هم درد میارم. یه لنت خوبه سر پا واسه همه جور آب و هوا، وقتی زمین لیز باشه یا پیچ جاده تیز باشه، ترمز گیریش خوب باشه، کیفیتش توپ باشه، میخ بگیره گیر نکنه، خرخر و جیر جیر نکنه.
باشه دیگه، بس فهمیدم، لنتی که خواستی بهت میدم، چاره تو پیش منه، تردیسو که مطمئنه. اگه جاده سرخیز باشه، اگه پیش جاده تیز باشه، ترمز باید راست و ریز باشه، لنت خوبه تندیس باشه.
فرمودین کدوم تندیس؟
عرض کردم مدرن تندیس.
در پیام رسان های بله و سروش با ما در ارتباط باشید. @ رادیو فرهنگ، رادیو فرهنگ را ببینید، بخوانید، بشنوید.
جهاد تبیین یعنی کمک